بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته مروری کردیم بر آیات قرآن کریم در باب آفاق، افقها و حوزه هایی که عقل در باره آنها مطرح شده است و یکی از اون قلمروها یا افقها خداشناسی است که همونطوری که گفته شد بیشترین آیات به این مطلب اختصاص یافته است. نمونه های از آیات شریفه را بیان کردیم. با نگاهی که ما به این آیات میکنیم یا تأملی که در این آیات میکنیم، نکات اساسی و محوری به دست می آید که من بعضش را اشاره می کنم. البته می دانید که بحث مستوفا در مجال این مباحث ما نمی گنجد، خارج از موضوع بحث ماست. منتها من یک اشاراتی را عرض می کنم که دوستان اگر خواستن بعد مطالعه کنند، این نکات و این اشارات می تواند راهگشا باشد. اجمالاً در قرآن کریم یکی از مهمترین گسترده‌ترین راه‌های شناخت خدا این است که عقل و تفکر عقلی را به مطالعه عالم طبیعت دعوت کرده، برانگیخته، یعنی انسان‌ها را به این مسئله توجه داده است و این چون عمومیت دارد، یعنی همه انسان‌ها، چه افرادی که سواد و علم در رشته‌های طبیعت شناسی ندارند، آگاهی‌های سطحی و عادی دارند و چه کسانی که از معرفت‌های تخصصی در طبیعت شناسی بهره‌مندند، همه می‌توانند با تفکر عقلی از این طریق بهره بگیرند. وقتی که ما آیات را نگاه میکنیم میبینیم که اون جلوه ها یا جنبه هایی از عالم طبیعت که مورد توجه قرآن واقع شده، یعنی اگر انسان عقلش را به اون جنبه و به اون جلوه متوجه کند، دقت بکنه، از همان میتواند به خداشناسی برسد. یکی از این جلوه ها و جنبه ها حدوث یا پیدایشه. یعنی وقتی که ما به آیات نگاه میکنیم، تأمل میکنیم، معلوم میشود که خداوند متعال از انسان میخواهد که عقلش را در این پدیده یا این خصیصه نسبت به عالم متمرکز کنه، کار بگیره، که بالاخره پدیده هایی هستن که قبلا وجود نداشتن، پدید آمدن، یعنی حادثن به اصطلاح. خب اصل علیت از کردیم یک اصل کلیست که ارتکازی عقلیه. وقتی که این موجودات قبلا پدید موجود نبودن و پدید آمدن، اصل علیت میگه باید علتی داشته باشن. حالا من یه دوسته نمونه از آیات را که به این جهت نظر داره عرض میکنم. مثلا در سوره مبارکه عنکبوت آیه 20 می‌فرماید قل سیروا فی الأراض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ادامش است. اینجا ملاحظه کنید قل سیروا فی الأراض فانظروا کیف بدأ الخلق، یعنی دعوت میکنه به نظر در آغاز خلق و عالم، مبدأ اساسش، آغازش. خب این معلوم شد که همون بحث قرآن قدوسه. این یک آیه. یا مثلا در سوره مبارکه طور آیه 35 و 36 استفهام است، با یعنی با لحن استفهام، استفهام انکاری می‌فرماید ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا اینها بدون علت خلق شدند یا خودشون خلق کرده اند؟ خب استفهام انکاری هست، یعنی هر دو مردوده. همین که بگوییم خلق من غیر شیء یعنی من غیر علت باطله، و همین که بگوییم خود را خلق کرده اند اون هم باطله. پس معلوم شد که ذهن انسان را متوجه میکند به این که این انسانی که قبلا نبوده، حالا همه ما نبوده این دیگه، از عمرمان، از مقدار زندگیمان معلوم شد حادثیم. حالا سوال این است که ما که حادثیم و نبوده این، آیا هیچ علتی نداریم؟ قانون علیت رد میکنه. یا این که نه، علت داریم، خودمان به خودمان وجود داده ایم. اینم که نمیشود چیزی که هنوز نیست مبدع هست بشود، اینم که باطله. ام خلق و سماوات و الارض. حالا یه استفهام انکاری دیگر بحث را میبرد روی سماوات و الارض. پس در مرحله آغاز از خود انسان شروع کرد، حالا آیات انفسی بگوییم، یعنی انسان از خودش شروع بکنه. خود نبوده است، حالا هست. علت ندارد، باطل است. علت دارد، خودش علت خودش هست، اینم که باطل است. این حکم مربوط به خود انسان، پس باید یک مبدأ دیگری داشته باشه. حالا راجع به جهان چطور؟ انسان و جهان. خب همین سوال راجع به جهان هم مطرح است، یعنی آسمان ها و زمین، اینها هم مسبوق به عدم اندین حادثه. حالا علت ندارن دیگه، اینجا اینا تکرار نمی کنه ها، چون اونا هم جوابش مشخصه که ام خلقو مثلا خلقت سماوات و الارض من غیر شیء، دیگه این تکرار نمی کنه، نیازی نیست، چون همین سوال اونجا هم مطرح می شود. ام خلقت سماوات و الارض من غیر شیء، این که باطله. ام خودشون یعنی خودشون را خلق کردن آسمان و زمین، این هم که باطله. این دو گزینه که باطله دیگه تکرار نمی کنه. یک فرض هست که انسان خالق آنها باشد، این هم که اینجور نیست، چون اصلا قبل از این که انسانی باشه اونا هستن، یعنی اول زمینی هست، انسان بر زمین پدید می آید، چطور انسان می تواند خالق زمین باشه؟ خب از این هم که باطله. هم خلق و سماوات و الارض بل لا یوقنون، اینا اهل ایقان نیستن. یعنی اگر کسی اهل ایقان، اهل منطق و تعقل باشه پی میبره به حیرت. مثلا که این آیا جنبه‌ای که مد نظر هست آن حدوثه و این که بالاخره امر حادث علت میکاهد. از این نمونه ها را آیات دیگری هم هست، من این که دو مورد بسنده میکنم. این یک، فقط خواستم یک اشاره کرده باشم که بعدها خواستید مطالعه بفرمایید، چون این بحثا همه قابل عرضه هست، یعنی مستحضر دیگه مباحث اعتقادیه با ریشه قرآنی، یعنی هم از اون نظر که عقاید است جذاب و لازم است، هم از این نظر که از منبع قرآن میخواهیم به این مطالب برسیم جذابیت داره، ولذا در مواقع تبلیغ و تدریس قابل استفاده است. مثلا ماه رمضان ها که انسان میره تبلیغ و زمان طولانی هم هست، میشود از این بحث ها استفاده کرد، یا حالا احیانا در یک جمع دانشجویی اردویی مثلا برنامه این هست، این قابل استفاده است. خب این یک راه. حالا شما اگر خواستید تدریس بفرمایید، تبلیغ بفرمایید، لازمه این است که به چند تا تفسیر رجوع کنید، این مطلب راهش به دست آمد، چند تا آیه را برمیدارید که به این جنبه نظر داره، به چند تا تفسیر رجوع میکنه. مخصوصا عرض کردم تفسیرهای موضوعی در این بحثا نوعا راه گشاتر است. خب این یکی. پس این آیاتی که از طبیعت شناسی به خدا شناسی میرسد و از راه تفکر عقلی، یکیش حدوثه، جلوه حدوث یا جنبه حدوث. دو جنبه دیگری که مطرح است نظم است، نظم اتقان. البته نظم خودش جلوه ها و جنبه هایی داره. یک، در برخی از آیات به تحولات و دگرگونی های منظم توجه داده شده، یعنی یک دگرگونی هایی هست اما منظم، یک نواخته، سنتی است، قانونی ثابت که خود این تحول بر اساس یک نظمی تکرار میشه. یعنی اینکه یک بار رخ بدهد بار دوم به گونه دیگر، نمونه های مکرر داره، یعنی اصل ثابته. پس تحولات طبیعی نظاممند به بات دیگر. مثلا در خیلی از آیات ملاحظه میکنید، مثلا 164 بقره، 190 آل عمران، دو تا آیه خیلی شاخص است. فمد این نفی خلق سماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار. اختلاف اللیل و النهار یعنی وجود اللیل خلف النهار، وجود النهار خلف اللیل، که حالا ما در فارسی میگیم گردش شب و روز، از پی هم در آمدن شب و روز. خب این تحول است دیگه، شب از روز، روز از شب، اما این تحول نظاممند است و ثابت است. پس تحول دارای نظم، این اینجا به نظر دارم که در آیات زیادی به کار رفته. دو تاش را عرض کرد. یا مثلا این فهمد که در سوره غافر، سوره مؤمن، آیه 61، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه، همجور مراحل تحول خلقت انسان را بیان میکنه. آیش رو من کاملش رو همینجا یادش دارم میخوانم خدمت. سوره غافر 61، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا و منکم من یتوفا من قبلو و لتبلغوا اجلا مسمى و لعلکم تعقلون. خب این تکرار میشه دیگه، تحول است، از خاک میشود نطفه، میشود علقه و مراحل دیگر تا میشود طفل، به دنیا میاد. خب طفل است، بعد رشد پیدا میکنه تا میرسه به پیری، شیوخ است. بعضی هم قبل از پیری، شیخوخت، از دنیا میروند و این بالاخره تکرار میشه. خب پس یک تحولی است منظم، یعنی قرآن کریم به تحول منظم داره ذهن ما را، این بالاخره منشأ میخواهد، علمی، حکمتی باید پشتوانه این باشه. پس این هم یک وجه هست. بله، 67 یا 61 نگاه کنی؟ من چطور نجام 61 سوری غافر نگاه کنی؟ شاید اشتباه، سوری 40، سوری غافر سوری 40 است. از قرآن نگاه میکنی؟ قرآن کریمه یا مجیده؟ خیلی خوب، والا اشتباه. پس 67 میدونم، 67 اشتباه دست شما دارم. یا نمونه دیگر، اما من دوست آیه هم باز یادآوری کنم بعد نیست. در سوره روم آیه 20، و من آیاتی ان خلقتم من ترابن ثم اذا انتم بشران تنتشرون. این هم طبعا شبیه اون آیه است، سوره روم آیه 20. سوره یاسین آیه 68، و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا تعقلون. خب این هم میبینید داستان است که تکرار میشه، تحول است، نظاممند است. یا در سوره انبیا میفهمد کلون فی فلکن یسبحون، که نظم حاکم بر پدیده های جوی، یعنی بر شمس و قمر و اینها را بیان میکنه. کلون فی فلکن یسبحون، هم سباحت دارن یعنی شناورن، حرکت میکنن، هم فلکشون معین است، یعنی مدار دارن. از نظم حاکم بر حرکت به اصطلاح افلاک. سوره انبیاء آیه 33 اول آیه همین است: و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون. یا در سوره فاطر آیه 13 محمد یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری لعجل مسمى. عجل مسمى دارد، یعنی یک نهایت و پایانی دارد که به سوی او حرکت میکنه. بنابراین این هم شد یک مبدع استدلال، یک وجه استدلال. تحولات و تغییرات نظاممند حضرت آیت الله جواد اینها را به برهان حرکت برگردانده، یعنی خواسته از اینها همون برهان حرکت معروف در کلام فلسفه را استفاده کنه. حالا ما ضرورتی نداره که چارچوب اصطلاحات کلام فلسفی را تحمیل بر قرآن کنیم، ضرورتی نداره. ممکن است خود قرآن یک ادبیاتی داره که فراتر از اون چارچوب ها و قالب ها باشه. ما همین هم میگیریم، یعنی تحولات نظام من اگر به برهان حرکت هم تصدیق میکنه بکنه، نکرد نکنه، برای خودش یک وجه عقلانی است. پس این هم شد یک وجه که قابل تفسیر و تبیین هست. این شد. سه، باز هم ما به نظم برمیخوریم، یعنی قرآن کریم ما را به نظم سوق میده، متوجه میکنه، اما نه نظم در تحولات پدیده ها، بلکه دقت کنید این فرق میکنه با اون. نظمی است حاکم بر فعل و انفعالات و تأثیر و تأثیرات پدیده ها، یعنی پدیده های عالم به گونه این منظم شدند که داد و ستد دارند، تعامل دارند، نیاز یک دیگر را برآورده می کنند، بعضی در خدمت برخی هستند. یه چیز دیگه است. یک وقت سخن از این است که این پدیده ها و موجودات متحولند، از تراب می شود نطفه، از نطفه می شود علقه، مزغه، بعد می شود انسان و بقیه مراحل. این حالا کاری نداره که از چه چیز نفع می برد به چه چیز نفع می دهد، این جنبه مد نظر نیست. اما یه وقت علاوه بر این، رابطه متقابل پدیده ها مد نظر هست. من حالا آیاتی راجع به این چند تا عرض می کنم. سوره مبارکه روم آیه 24 محمد و ینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اینجا کاملا روشن است. یک پدیده است به نام باران، ما، حالا برف یا باران یا تگرگ هر چی است، و ینزل من السماء ماء، درست؟ این تأثیر گذار هست در چه چیز؟ در حیات زمین. فیحیی به الارض بعد موتها. شبیه به همین مطلب در سوره زمر آیه 21: الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. حالا یه چیز دیگر هم اضافه شد، یعنی آبی که نازل می شود به صورت چشمه هایی در زمین جریان پیدا می کنه. ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه. این منشأ می شود که گیاهان مختلف از آن بروید. یا مثلا در سوره جاسیه آیه 5 فرمود: و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح. حالا غیر از باران، مسئله بادها که ابرها را میگردانند که منشأ این میشوند که باران به وجود بیاد. پس حالا یه عده از آیات هم ناظر به این جنبه است. باید آیات دیگر هم مثلا کسی بخواد بحث کنه جمع کنه، به تفاصیل رجوع بکنه تا بتونه این بحث رو پرورش بده. این هم یک جنبه شد. سه تا جنبه. چهارم این است که در خصوص رابطه جهان با انسان قرآن نظر داره. پس نگاه کنید، یکی خود پدیده هاست بدون نظر به تعاملشان، دوم نظر به پدیده هاست به لحاظ تعامل و ارتباط متقابلشان، ثالثا نظر به عالم است نسبت به انسان، یعنی این یه حساب جدایی داره. قرآن کریم انسان را یک طرف معادله، جهان را یک طرف معادله قرار میده. حالا من یکی دو تا آیه تلاوت کنم، شما سوالتون رو بعد یادتون نره بفرمایید. پس اینم شد جنبه چهارم. و سخر لكم الليل والنهار والشمس و سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. بحث از تسخیره، بالاخره عقلش آدم به کار بگیره. چطور شده است که ما در تسخیر بقیه نیستیم، بقیه در تسخیر ما هستن؟ این آیا مدیریت نمیخواد؟ آیا هدایت نمیخواد؟ چی شده که اینها همه باید به فرمان ما باشن؟ به حالی که ما از جسته کوچکیم، ما کجا و منظومه شمسی کجا، خورشید کجا، کوه کجا، درخت کجا، اما چطور فیل کجا؟ آن موجودات با آن بزرگی و عظمت باید در خدمت ما قرار بگیرن و هستن. بس اینه. و سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. یعنی خود این آیه است. مقوله مقوله تسخیره، مقوله ارتباط پدیده ها نیست یا تقبل نیست، خودش یک عنوان جداییه. این یک آیه. سوره نحل آیه 12 یا می فهمد و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ببینید اینجا سخن از این است که آقا چطور شد که درختان انگور و درختان خرما رو اینها پدیده هایی هستند و وجود میان، شما ازش بهره میبرید. تتخذون منه سکرا، شما از اینها شربت درست میکنید و مینوشید استفاده میکنید. و رزقا حسنا، رزق حسنی از اینا میگیرید. این خودش نشانه است. سوره نحل آیه 67. یا مثلا میفهمد والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. فلک کشتی که در دریا روان است و نفع بشر را تأمین میکنه. یعنی بحث اینه که انسان ارسلن یک طرف معادله هست، پدیده های دیگر یک طرف دیگر. سوره بقره 164 هو الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا. کافر 13. پس این هم شد یک عنوان. من فقط در حد عرض کردم چند تا آیه که چون بحث ما این نیست، الان گذری از اینا میگذریم، ولی اگر خواستیم یه موقع خداشناسی از منظر قرآن در طبیعت شناسی یا از راه طبیعت شناسی این جنبه ها نظر بگیریم. من وقتی که به این تفسیرهای موضوعی نگاه میکنم، شما هم ملاحظه کردید، انگاری که بعضی هاشون از رکنه نه همه شاید غالبا رفتن تا همون قالب های اصطلاحات فلسفه و کلام. حالا ما یه برهانی داریم به نام برهان مثلا حرکت، حالا بگردیم از آیات مطابق او پیدا کنیم. من میگم این سبت من نمیپسندم، این سبت را خوشم نمیاد. از این من عرض میکنم که بحث‌های فلسفی و کلامی خوبه و مفیده، من عقیدم اینه و معتقدم ذهن خام از قرآن هیچی نمیفهمه، اصلا یه چیز سطحی. هر چه ذهن قوی باشه در حوزه تصورات میتواند از دریای معارف قرآن مطلب در بیاره، این نظر من است. در تصدیقات پیش داوری ممنوع، اما در حوزه تصورات هر چه انسان تخصص داشته باشه در حوزه‌های مختلف بهتر. فیلسوف باشه، فقیه باشه، متکلم باشه، عارف باشه، فیزیکدان باشه، طبیعت، هر چه. هر چه. اما به شرط این که تصدیقا تحمیل نکنه، تصورا ذهنش را تشخیص کنه تا بتواند سوال بده. چون ذهنی که چیزی ندارد نمیتونه سوال کنه. شما چیز کنید، مثلا تجربه کنید، درسای خارج که تشریف میبرید، درس خارج اصول حالا یا فقه، یک روز قبلش مطالعه کنید، سه چهار تغییرات ببینید، برید سر درس. یک روز هم اصلا مطالعه نکنید، شما اینکه غالبا هم مطالعه نمیکنن، میرن سر درس. اون روزی که آدم مطالعه نمیکنه، اصلا ذهنش به سوال نمیاد، هر چه استاد میگه به به چه چه میکنه، میگه عجب حرفای خودم بزرگی. اما اون روزی که آدم مطالعه کرده استشارت و تحلیلات رو دیده در ذهن داره، هم میتواند سوال کنه، اشکال کنه، هم خب میگه این مطالبی که آقا داره میگه اونا رو ما قبلا خونده ایم، شاید در طول چند تا درس یه نکته یاد استفاده کنه. اینجوره، البته لازم نیست در درسی که آدم میره هر روز نکات پیدا کنه، ممکنه یک هفته بره یه نکته پیدا کنه، اما اگر درس با مطالعه قبلی باشه یک نکته پیدا کنه در هفته، بهتر از درس بی مطالعه ای که 100 نکته پیدا کنه در یک روز. اون ارزش داره. من از این است که یعنی یه حرفی یه وقت آقای سروش هم نقل کرد، میگفتیم یه حرف خوبه، ما الحکمت الضاله المؤمن، ما حرف خوب رو هر کس بگم میگم خوب. ایشان یه حرف خیلی خوب یه جا داره، بعدها یادش رفته یا تقابل کرده نمیدونم، یه جا حرف خوب داره، میگوید معتزلیان و اشعریان یک خطایی مرتکب شدن. چیه؟ رفتن در بحث افعال انسان قبلا دیگه بریدند و دوختند و تمام کردند. یکی گفتش که انسان در افعالش نقشی ندارد، خدا خالق افعال ماست، کسب است. یکی گفت نه آقا، انسان همه کار است، تبلیغ است. توجه فرمودید؟ خب تمام کردند دیگه، حالا رفتن سراغ قرآن معید پیدا کنن. اون رفت سراغ آیاتی که میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. اونی هم رفت سراغ اون آیه که میگه که بله انا هدیناه السبیل اما شاکرن اما کفورا. اون گفت آقا انا هدیناه السبیل اما شاکرن اما کفورا، بس من خودم هم. اونم گفت آقا ما تشاؤون الا ان یشاء الله، پس شما یکی هستید. ببینید میگه اشکال اینها این است، این حرف درستش نیست. میگه اشکالشان این است که نیامدن سوال را به قرآن بدن جواب بگیرن، با سوال و جواب از قبل رفتن سراغ قرآن. خب وقتی من سوال خودم کردم، جواب را هم خودم دادم، تمام کردم، میگردم ببینم حالا معیدش کجا پیدا میشه. در واقع قرآن را یدک میشه برای خودم، به قول علامه میشه برای تطبیق، لیس به تفسیره. ببینید مشکلیه. اما اگر در حوزه تصور، یعنی ذهن من انباشته باشد اطلاعات، عرضه کنم به قرآن، چیز خیلی خوبیه. این که تفکیکی ها میدین، تفکیکی ها چی میگن دیگه، اهل تفکیک میگوید عقل فلسفی مشکل دارد، عقل کلامی مشکل دارد، عقل عرفی عامی مشکل ندارد. یه عزیز من، عقل عامی مشکلش بیشتر است، چون عقل فیلسوف و متکلم یه مقداری از این ظاهرگرایی های بی منطق رها شده است، تنزیه تجرید کرده. ذهن عامی که انباشته و آغشته است به مسائل تشبیهی، این برود سراغ قرآن از معارض چه میفهمد؟ هم ساده است هم تشبیه گرا، خیلی خراب میکنه افکار را. اون ذهن عمیق که بهتره که. پس اگر بگوییم که این ذهن ها بخواهند کار را تمام بکنن، عامیش هم اشکال دارد، نمیدونم متخصصش هم اشکال دارد، راه حل این است. راه حل تفکیک نیست، راه حل تفکیک غلطه. راه حل این است که بگوییم آه حکم نده از اول، اگر نظری در مسئله ای داری به قرآن که میرسی بگو من فلان هم شاگردی کنم، عرضه کنم به قرآن، یک بحث عمیق قرآنی بکن، آیات رو با آیات، بعدم از روایات، هر چه در آمد حضرت عباسی بگو من اینو میگیرم. این مهم است، این همون منهج علامه است. علامه طباطبایی منهجش همینه، این گفته از میخوایم این کار رو بکنیم. استاد مطهری منهجش همینه، این شیوه رو به کار گرفته. خب پس بنابراین من عرض میکنم که حالا به این کتاب ها رجوع میکنیم، انگاری که ما از اول این اصطلاحات رو گرفته ایم، حالا میشم اینا ما چه قمونا دایی نداریم که قمونا راه بریم. بنده در اون کتاب الالهیات فی مدرسه اهل البیت، اگر دوستان ملاحظه فرموده باشید، یک برهانی آوردم به نام برهان الاضطرار در خداشناسی. این در هیچ کتاب کلامی و فلسفی نیست. چرا؟ چون در روایت آمده است، در مناظره‌ای که امام صادق سلام الله علیه داشت با اون زندیل، این را به کار گرفت که این شمس و قمر و این نظامی که هست این چجوریه، اینا اختیاریشون هست یا اضطراری هست؟ خب نه اختیاری نیست، ولی اگر اختیاری بود یه دفعه هم نمیرفت مشرق، میرفت مغرب دیگه، این همیشه یک سندوره اضطراری هست. این اضطرار مضطر، یعنی به اصطلاح کسی میخواد که مبدأ اضطرار باشه. یه مبدأش کیه؟ اون استدلال کرد به یک وجود مرجع دیگری. خیلی خوب، یه اصطلاح است دیگه. حالا ربطش با فلان برهان چه ربطی است بعد مقایسه میکنیم. بنابراین اینجا هم همینطور، مثلا ما برهان المحبت حضرت آیت الله جوادی عبد الله تعالی گفتم در کتابشون آوردن برهان المحبت الله من در علم زندان. این در هیچ کتاب فلسفی نیست، نه در فلسفه قرب، نه محبت، برهان محبت نداره، قرآن داره. برهان ابراهیم است دیگه، برهان ابراهیم لاحب العاقلین، خود این محبت برهان است، قرآن مطرح کرد. برهان الفطره، برهان فطرت خواستگاه قرآن و روایاته که بعد آمده است در حوزه ادبیات و اصطلاحات و مباحث کلامی. اینا خب چیزای خیلی خوبی است که ترجمه شده. من به نظرم میاد وقتی که ما میخوایم نظم را تغییر کنیم، این سه چهار وجه را داره. یک، خود تحولات نظاممند است، رابطه پدیده ها با یکدیگر تاثیر تاثرشون نظاممند است، نسبت انسان و جهان نیز این هم نظاممند است. حالا سوالی که استاد می‌خواستید بفرمایید یا اشکالی اگر هست من در خدمت هستم. نه خود پی هم آمدن نظم است دیگه. موقعی که این پدیده ها به دنبال یکدیگر واقع می شوند یعنی منظم است. حالا آیا این پدید آورنده این مرده می خواهد؟ بل این حکم عقل است، نیازش به پدید آورنده دارای عقل و شعور و حکمت اون حکم عقل است. نظام خود افلا یعقلون لقومن یعقلون، درسته. اما خود پدیده که گزارش می شه دیگه. قرآن گزارش از نظم میدهد، نتیجگی را یه حال میدهد به ما بقید. بله دیگه، اون نتیجگیریه. چرا؟ نه اجازه بدید اول فهمونه نظم نیست، که نظم هست، گزارش نظم هست. کلون فی فلکن چی؟ یسبحون. این کلون که فلکه این نظم کلون یجری لعجل یا ایلا عجل مسمم، این حالا هو نظم، نظم رو گزارش میدهد. اما این که هر نظمی پدید آورنده این میخواهد که صاحب عقل و شعور باشه، به عقل حال شده. خود قرآن میفرماید این نفی زادی که لآیات لقوم یعقلون. اون وقت این میشود قیاس به اصطلاح ضمیر از در اصطلاح منطقی. یعنی چه؟ یعنی قیاسی است که گوینده به لحاظ روشن بودن مقدمه کبرای قیاس را ذکر نمی کند. چرا ذکر نمی کند؟ نه اینکه قیاس نیست، مقدمه نداره، اما اون نیاز به ذکر نمی بیند، میگه خودتون توجه کن پیدا میکنید. قیاسه، استدلال، برهان. مثلا آیه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت، درسته؟ این چه قیاسیه؟ بفرمایید استثنایی دیگه، قیاس استثنائیه. خب مقدمه بعدی چی هست؟ این مقدمه شرطیه هست که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت. مقدمه دوم نیامده، مقدمه استثنائیه. اون چیه؟ لکن تالی باطل فالمقدمه چه؟ مثل تالی چه چیز دست باطل است؟ لفسدتا. الان که میبینیم فساد نیست، نظم حاکم است، فساد نیست. اگر فساد را به بی‌نظمی معنا کنیم، اگر فساد را به عدم معنا کنیم، لن عدمتا، بازم لن عدمتا نیست، موجود است. چه لفسدتا را به معنای بی‌نظمی و هرج و مرج، الفوزویه به تعبیر عربی معنا کنیم، میگیم آن هرج و مرج نیست. ما ترا فی خلق الرحمن چه؟ من تفاوت ثم مرجع البصر کرتن ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. در جمع فرمید اونجا رو بیان کرده. خب پس لیکن نه طالبات رو فقدم اسلام، آیا دیگه حالا قرآن باید همه مقدمات رو بگن؟ نه، این در حقیقت از راه اختیاری چیز است، به اصطلاح سرفجویی در سخنوری است. کلام از کلام موجز اینجوریه، هر چیش که واضح هست با عقل. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ نه، برکت بگه آقا جزای احسان احسان میداد؟ نه، جزای احسان احسان نیست دیگه، نمیخواد که همش رو بگه. افا حسبتم انما خلقناكم عبثا و انکم الی لا ترجعون؟ این معنیش چیه؟ معنیش که اگر معاد نباشد جهان عبث است، خدا عبث ندارد، پس جهان معاد دارد. یه همش که لازم نیست که بگه. پس برهان منطقه از شکل برهان های ضمیر هست، بعد مقدمه ذکر نیست. تقرا رو بیان کرد. نه نگاه کنید، من به نظرم روشن است.
خود اصل برهان رو شما عقلی دونید؟
کبرای برهان عقلی است. لقوم یعقلون سقرا رو قرآن گزارش کرده.
یعنی کسی که اعتقاد به قرآن نداشته باشه،
یعنی چه نداشته باشه؟ میدونم سوال اعتقاد به چه؟ اعتقاد به چه؟ نگاه کنی میدونم اعتقاد به نظم نداشته باشد یعنی چه؟ این که غلط، نظم هست. اینا که همه میگن هست، هیوم هم انکار نکرده، همه میگن نظم وجود داره، مگر بگویید مقدمه کبراش رو منکر باشه. حالا کبراش که واضحه که دیگه نظم وجود داره. کلون فی فلکن یسبحون نیست، اصلا دانشمندان عالم بر اساس نظم نظریه میدهند دیگه، که آهن یا فلز در مثلا حرارت منبسط میشود، نظم است دیگه. و اگر یک دفعه حرارت بدهیم منجمد بشود، یک دفعه منبسط بشود، قانونی پیدا نمیشود که. اصلا قوانین علمی کاشف از وجود نظم است. حالا اگر کسی انکار کرد، بله اون شبهاته، مثل هیوم و غیر داره، که بگوید نظم وجود دارد، آیا منشأ نظم بیرونی یا درونی؟ میگه علت هم میخواد، منکر از علت نیست. حالا اون آمده از گفته است من نمیخوام دیگه اون شبهات رو فعلا بگم دیگه، بس از جداست که جهان را به جای اینکه به ماشین تشبیه کنیم به خرچنگ تشبیه کنیم، هیوم بود. به ساعت تشبیه نکنید جهان را، که ببینید ساعت منظم است، ساعت ساز میخواهد، ماشین منظم است، ماشین ساز میخواهد، به خرچنگ تشبیه کنید که خرچنگ منظم است، نظمش زیست شناختی از درون است، ماشینی مکانیستی یا مکانیزمی نیست که از بیرون باشه، از درون. خب اینا ما در دور خودش جواب گفت، یعنی گفتن بزرگان ما مثلا شهید مطهری در علل گرایش مادیگری مفصل داره، در کتاب توحیدش مفصل داره، دیگر بزرگواران تا الهیات هم الهیات حوزه تفصیل های اینا داره، راه دیگر هست. ما نمیخوام دیگه مفصل باشه، عرض این است که قرآن ارجاع میداد به عقل، میگوید اگر نظمی هست عقل حکم میکنه به چه چیز؟ مبدا باید شعور داشته باشه. ماتریالیزم باطله. از کردم نمیخوام وارد این بحث وردا بشه، بحث های کلامی خاص در این خصوص. آقای این توحی مفضل، مفضل ابن عمر، داستانش بلده که داستان مفضل را، مسجد مدینه بود، نه مسجد النبی، مسجد مدینه، دید که ابن عبدالعوجا و چند تا رفقاش اون طرف مسجد دارن بحث میکنن علیه خدا، بر علیه خدا، اصلا خدایی نیست و نمیدن این چیزا، مزلزل بودن دیگه. این حرف اینا رو گوش کرد، برآشفته شد، خیلی ناراحت شد، با تو خانه خدا علیه خدا حرف میزنید، بی حیاها، خجالت نمی کشید، حیا نمی کنید؟ اوقات اشتازل بین خود بدیرا بود. اینا گفتن که تو کیستی آقا؟ تو شاگردان جعفر محمد صادق هستی؟ و بله. گفتن به تو نمیان، چون ما در مقابل او از این بدترش هم گفتیم، هیچ وقت به ما فوش نداده، هیچ وقت بد نگفته، ما حرفای ما را قشنگ گوش کرده، بعدم با ما صحبت کرده است، بالاخره ما را یه جوری مجاب کرده، هیچ موقع به ما بدبیرا نگفته که تو بده، تو شاگرد واسه اون نیست. این دیگه بدتر به هم ریخت، خیلی به هم ریخته شد. رفت خدمت امام صادق، گفت از دسته این است، امروز شنیده چنان شد، گفت خب بیا من چند روز بعد کلاس بگذارم. بکنید کدام مرجع ما یه فقهش تعطیل میکند، اونم برای یه نفرها، بگه مثلا آی ربانی گلپایگانی شما که تو بحث کلام کار میکنید، یه بیا من یک هفته دو هفته درستم تحصیل میکنم برای شما کلام یاد بدم، شما بعدم برو دفاع کن از مبانی اسلام. میکنیم این کار رو؟ من که ندیدم تا حالا. امام صادق تحصیل میکنه، حالا یا تحصیل نمیکنه بالاخره برای شما ویژه کلاس میگذاره، چند جلسه چند جلسه این میاد پیش امام صادق. تو عمر بازار عمر که در دهار هستید مفصل هیچ شروع میکنه از صحبت کردن نظم جهان انسان چه، همه از این طبیعت شناسی هستا، از راه طبیعت شناسی و آیات الهی سوال. یه دفعه این آقای مفضل گفت آقا ما این را که میگیم بهشون میگن کار طبیعت هست، میگن ما این را قبول داریم، این نظم و نظام و اینا همه هستش، اینا کار خود طبیعت هست دیگه، چرا بریم دنبال خدا؟ امام فرمود از سوال کن بگو این طبیعتی که میگید شعور و علم و قدرت و اراده داره یا ندارد؟ اگر بگوین ندارد عقل باور نمی کند. این همه عجایب شگفتی ها نزد از مبدع بیشعور حاصل بشه، این که باطل. اگر گفتم که نه آقا دارد، بگو همون خدا. اگر شما رو اسمش شما دارید طبیعت بگید، هر چی مقدر بگید، اگر معتقد شدید که مبدعی دارد، علم و شعور دارد و اراده دارد، حکیم است، نحن نقول هو الله تعالی، شما میگید هو طبیعه، خب بگید اسمش هر چی بخواید بگید، ملاقش لفظی که در دعوی لفظی که نداریم که، ببینید حالا با هیوم و امثال ایران رو بحث میکنیم، بحث کردیم اینا رو داریم، بالاخره به عقل باید ارجاع بدیم اونها رو. وقت البته متاسفانه تمام شد، اجازه بدید دو کلمه دیگه بگم در حتی یک دو دقیقه تمام کنم این را. یکی دیگه از وجوهی که این آیات به ما را به اون توجه میدهد که من این را از کتاب سایت الله جوادی استفاده کردم، حق ایشان محفوظ بماند، بحث مرگ و حیات است، طریق مرگ و حیات. یعنی آیاتی از قرآن کریم در مقوله خداشناسی به پدیده مرگ و حیات ما توجه میده، به خودش یه راهیه دیگه. حالا کدام فیلسوف متکلم اینو آورده نیاورده، نیاورده باشه، قرآن کریم به این توجه داده. و علمو، من یه آیش بکنم، و علمو ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون. سوره حدید آیه 17. یکی هم راجع به مرگ و حیات انسان است که اون قصه جوان بنی اسرائیل که داستانش میدانید، و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. سوره بقره 83. یه نکته بگم، این آیه دو تا مطلب داره، یکی معاد شناسی، یکی مبدع شناسی. این جالبه، ندیدم مفسرین به این نکته، یعنی نوعا به معاد بردن، این را گفتن این مال معاده. كذلك يحيي الله الموتى گفتن این که مال معاده، یعنی مرده ها رو خدا قیامت همجوری زنده میکنه که این جوونه زنده شد. این هست. اما و یریکم آیاته، یه چیز دیگه است، کذلک یحیی الله الموتا، درسته بحث احیای مردگان است، معاد است، اما و یریکم آیاته، آیات نشانه های قدرت خدا، حکمت خدا، علم خدا، این پدیده پدیده شگرف است که یک عضوی از گاو را بزنه به یک بدن مرده زنده بشود. تعجب فرمایید، پس یحیی الله الموتا هست معاد، یوریکم آیاتی هست مبدا، یعنی این آیه دو جنبه ایه. خب اینم یک نکته که می‌خواستم راجع به این بگم، چون دیگه وقت خیلی گذشت، دوستانتون درس اینم پیش می‌برید، عذرخواهی می‌کنم. یک تتمه این مطلب داره که در جلسه دیگه شنبه دیگه برای فردا که تعطیل است و پس فردا و مطالعه فرمان صلی الله علیه و آله محمد و آله.